أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با بحث ولایت فقیه مطالبی بیان شد، از جمله ادله عقلی و نقلی که بر این موضوع داریم. نبود بحث ولایت فقیه در دین یک خلأ، یک کاستیه و با کمال دین تعارض داره. یه نکته‌ای که اینجا مطرح ممکنه بگه آقا ما همه اینا رو قبول داریم. الان 40 ساله، 41 ساله، اون چرا که ازش دم میزنید عملا اجرا شد، بله؟ حالا یا حرفش بود دیگه یه زمانی، ولی بالاخره اونی که ازش دم میزنید اومدید آوردید تو میدون عمل، نظامی بر پایه ولایت فقیه حاکمیت پیدا کرد. نتیجه چی شد؟ چه دستاوردی داشت این نظام؟ آقا پراید چنده؟ سکه چنده؟ 40 سال پیش 1 کیلو قند چند بود؟ الان چنده؟ 40 سال پیش 1 کیلو گوشت چند بود؟ الان چنده؟ 40 سال پیش 1 متر زمین چند بود؟ الان چند؟ یعنی نتیجه جز گرونی داشته، اونم که اختلاس ها و فیش های نجومی، و اینم که وضع حجابتون که از زمان شاه بدتر شده، فساد و فحشا و منکرات از زمان شاه بدتر شده، صنعت و اینام که چیزی باقی نمونده، چیزی نبود، چیزی نگذاشتی. چه دفاعی دارید شما در برابر این نظامی که هنوز که هنوز ازش دفاع میکنید؟ لذا به نظر من ما در بحث ولایت فقیه اگر راجع به دستاوردهای نظام ولایت فقیه بحثی نداشته باشیم قطعا بحث ما ابتره. یک بحث ضروری است به این جهت که بسیاری از دستاوردها زیر ارزم خدمت شما که این سایه فشارها و تورم اینها پنهان مونده و خیلی ها ازش اطلاع ندارند، و از اون طرف سیاست دشمن اینه که نقاط ضعف رو بولد بکنه، برجسته بکنه و این دستاوردها رو یا تا جایی که بشه اخفا بکنه، پنهان بکنه، یا در مواردی که نشه چیکار بکنه؟ تغییر بکنه و ناچیز جلوه بده. یه بحث بسیار ضروری رو در این رابطه من تقاضا دارم از همه کسانی که نسبت به عاقبت خودشون حساسن، میخوان فردای قیامت شرمنده شهدا نباشن، اینه که تو این موضوع هنر خودشون رو به کار بگیرن. نمیگم بیام تمام قد دفاع کنم، نه، اون واقعیتی که هست رو تحقیق کنم هر چی که بود. خب در این رابطه بحث مفصلی است. یک عرضم خدمت شما مجموعی هست تحت عنوان صعود 40 ساله که این رو عرضم خدمت شما من در کانال میگذارم. مروریه بر دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین المللی. مجموعه ارزم به خدمت شما مهم نیست، تقاضا دارم خودتون ببینید و به دیگران هم اطلاع بدید. در 9 فصل این مجموعه و در 320 صفحه یک کتاب ارزم خدمت شما مفصلی است اومده در عرصه های مختلف بحث دستاوردها رو لیست کرده، اونم بر اساس آماری که ارز کنم، آمارهای بین المللی که در این زمینه داریم. اون رو که من به اجمال اینجا خدمتون تقدیم میکنم، حالت فهرستگونه تو این زمینه، خود شما هم تو این زمینه همراهی داشته باشید، جایی اگر واقعا قابل نقد نقدتون رو بگید، جایی اگر تکمله ای دارید اون تکمله خودتون رو بفرمایید. ما قبل از ورود به دستاوردهای نظام یه دو سه تا نکته هست که لازمه یادآوری بکنم. نکته اول اینه که اگر ما میگیم دستاورد، معناش این نیست که آقا همه جا گل و بلبله. نظام به همه اهداف خودش دست یافته و هیچ مشکل وجود نداره. نه، هرگز ما چنین ادعایی نداریم و کسی نمیتونه هیچ کجا چنین ادعایی داشته باشه. ما حرفمون اینه بیاییم معقول و منطقی به موضوع نگاه بکنیم، بیاییم یه طرف این تابلو مشکلات رو لیست بکنیم، یکی 5 تا 10 تا 20 تا 40 تا هرچی مشکلات رو لیست بکن، این طرف هم بیان چه کنیم؟ دستاوردها رو لیست بکنیم، بعد قضاوت کنیم. اینجور نباشه که فقط مشکلات رو ببینیم و دشمنی که چشم دیدن این نظام رو نداره، او هدفش همینه که فقط مشکلات برجسته بشه. اخیراً یک تصویری بود که در کانال امامزاده سلطان سیدعلی هم گذاشتم که اخباری که بی بی سی در رابطه با آمار فوتی‌های کرونا میده از ایران با اونچه که در خود انگلیس هست، شما ببینید اون فضاسازی که میکنه، اون تصویرسازی که میکنه چجوریه. حالا آمار کشته‌ها تو ایران چند تاست؟ تو انگلیس چند تاست؟ تو ایران 100 خورده‌ایه، تو انگلیس 400 خورده‌ایه. تو ایران که 100 خورده‌ایه، میاد یک قبرهای آماده ای رو که تا دوردست دیده میشه اینا نشون میده، تو انگلیس میاد عکس 3 تا دختر نشون میده خیلی خوشگل و زیبا و با چهره باز که گویا مثلا اونجا خبری نیست. یعنی اینا میگن چی؟ تحریف واقعیت ها که مشکلات رو بزرگ نشون بدی در ارزم خدمت شما اون کشوری که میخوای زمین بزنی. اصلا خود این که شما بیای میلیارد دلاری هزینه بکنی که اخبار یک کشور دیگه را به اطلاع کی برسونی؟ به اطلاع خود مردم اون کشور برسونی، یعنی چه؟ یعنی ریگی به کفشته، یه مشکلی داره و ای کاش اینو خوب میفهمیدی. الان خود بی بی سی تو انگلیس رایگانه، مجانیه. چرا برای مردم ما رایگان؟ چرا اینقدر خبرنگار و هزینه و مستند و امثال اینا برای اینکه اخبار ایران رو برای ایرانی؟ به هر حال ما یه طرف یه مشکلات رو لیست بکنیم واقع بینانه، یه طرف هم دستاوردها رو لیست بکنیم، بعد بیام قضاوت کنیم. و بعد یه چیز دیگه یادمون نره، این که عرض کردم بیه معقول بدون هیچ تعصبی، بعد ببینیم ریشه و منشأ این مشکلات چیه، کیه، چیه. دقت کردید؟ بعد رمز و راز این دستاوردها چیه. یه کار علمیست این، یه نکته. نکته دوم اینه که ما یه حکومت اسلامی داریم، یه جمهوری اسلامی، چون گاهی وقتا میگن آقا اینا از حضرت علی علیه السلام یاد بگن، حضرت علی یه نفر که خلاف میکرد سریع خیرش رو میگرفت برش میداشت میداشت عزلش میکرد، یه مسئول درست حسابی میذاشت سر جاش. رهبر چه میکنه؟ چرا فلان برمدن؟ چون جوابهای مختلفی داره. دارم من عرض کردم میخوام بنام بر رعایت اختصاره که سرنخ ها رو میگن که خودتون تو این زمینه کار بکنید. حالا جدا از اینکه شما تو خود نهج البلاغه، نامه های نهج البلاغه عمدتاً رویکرد سیاسی داره دیگه، نامه به فرمانداران و استانداران و امرای جیش و امثال این هاست عمدتاً عرض میکنن. اونجا ببینید اون مسئولینی که توسط حضرت تخطئه شدن، اون مسئولینی که اختلاس کردن، اون مسئولینی که بر طبق اون چه که امام علی علیه السلام میلشون بوده رفتار نکردن، اون روایتی که حالا بعدا میرسیم میخونه که امام علی بیش از 25 تا کارو برمیشماره که من علی میخواستم این کارا رو درست کنم نشد. جدای از همه اینا، ما یه حکومت اسلامی داریم، یه جمهوری اسلام. تفاوت اینا چیه؟ در حکومت اسلامی زمام امور به ید الحاکمه. پیامبر خدا وقتی حکومت تشکیل میده زمام امور به دست پیامبر خداست. امیرالمومنین وقتی حکومت تشکیل دادن زمام به دست حضرت علی بود، یعنی عزل و نصبها به دست اوست، قوه مجریه هم به دست حاکمه، به قول خود مقننه هم به دست حاکمه. بله، در جاهایی که لازم باشه مشورت میکنن با نخبگان، با اهلش، که توصیه قرآن هم هست، اما تصمیم گیرنده تماما حاکمه. این که بخواد اون مسئولی که مورد نظرش هست رو منصوب بکنه، اون وقتی که خطای انجام میده او رو عزلش بکنه و امثال اینها، اینو میگن حکومت اسلامی. و ادله ما تماما حکومت اسلامی رو بیان میکرد، اون حاکمی رو که پیامبر بگذاره، اون حاکمی رو که امیرالمومنین بگذاره، اون حاکمی رو که ولی فقیه نصب بکنه. خب طبیعتا اون کجا با اونی که به جور دیگری بیاد. یه وقتایی هم شما اون رو که میخوای دور و برت نیست، مجبور میشی بین بد و بدتر و بد رو انتخاب میکنه. این واقعیت ها رو ببین. اما به هر حال این حکومت اسلامی، اونی که ما الان داریم حکومت اسلامی نیست، جمهوری اسلامی است. قوه مجریه رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب میشه، و اگر بحث تنفیذ هم داریم این راحت نیست که وقتی یه نفر با اون وضعیت فرض کنیم 24 میلیون رأی میاره، رهبر به راحتی بتونه بگه من امضا نمی کنم. برنامه ها چیده شده تو این قضیه؟ قوه مجریه با آراء مردم، با وزرا، با رأی و نظر رهبر انتخاب نمیشن. رئیس جمهور با رأی و نظر رهبر انتخاب نمیشه. استاندارا، فرموندارا، مسئولین و عرضم به خدمت شما بحث مجلس هم که باز به دست مردمه و اون انتخابات و رأی‌گیری که صورت میگیره در این زمینه، شوراها، شهرداریها، اینا به دست کیه؟ اینا به دست مردمه، جمهوریه. پس این گونه نیست که ما بگیم رهبری هر کجا دستش باز باشه که یک وزیری، یک استانداری، یک فرمونداری، یک مسئولی، مدیر کلی اینا اشتباه کرد بیاد بعد رو اون عزلش بکنه، نصب بکنه اون فردی رو که مورد نظر خودش هست. این که قضیه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی چی شد، قضیه اونی رو که امام راهب در نجف بحثشو میکردن حکومت اسلامی بود، چون ادله‌ای که داریم عرض کردم حکومت اسلامی رو بیان میکنه. چی شد تو این زمینه که امام تنزل کردن از حکومت اسلامی به جمهوری اسلامی؟ بحثش فعلا اینجا مطرح نیست. قبلا در دورهایی که مفصلتر از این دوره بوده این مسئله رو مطرح کردیم و فایلش وجود داره اینجا، ولی من فعلا میخوام توجه به این فرقم داشته باشید که قبلا هم گفتیم ولی فقیه الان در نظام جمهوری اسلامی مبسوط الید نیست. بله، ما یه وقتی به اینجا برسیم، به این بلوغ برسیم که حکومت اسلامی گره گشاست، اون وقت وضعیت جور دیگری میشه و مسئله متفاوت میشه. نکته سومی هم که در اینجا عرض بکنم اینه که یه طرف مسئولینن، یه طرف نظامه، یه طرف هم خود مردمن. اصلا سنت خدای حکیم اینه که گفتم حتی اگر رسول خدا در رأس باشه، امیرالمومنین در رأس باشه، اگه مردم کوتاهی بکنن کار اونجوری نمیشه که اونا میخوان، چون قرآن بار رو دوش مردم میذاره. لیقوم الناس بالقسط، بنا نیست
یه سفره‌ای بند بشه، هر آنچه که می‌خوایم بند بشه، کارت دعوت میدن، میگن آقا بیاید سر سفره. اذهب انت و ربک فقاتلا نداریم. بار رو دوش مردم من چه کار کردم؟ چه مقدار از این مشکلات ریشه و منشأش خود ما مردمیم که اصلا یکیش اینه که تو انتخابها چشمونو باز نمی‌کنیم، یکیش اینه خب این بازار دست کیه؟ دست ما هاست، دست مردمه. ماها در تولیدمون، ماها در توزیعمون، ماها در فروشمون چی کار میکنیم؟ احتکارا کار کیه؟ درسته دولت وظیفه ای داره، قوه قضاییه وظیفه ای داره، ولی اگه مردم نخوان، اگه مردم همراهی نکنن، کار جلو نمیره که اینها رو در ادامه هم بیشتر توضیح میدن. خب از اینا که بگذاریم، مشکلات که الحمدلله همه بلدید، همه میدونید، و تا جایی صحبت بشه شروع میکنن به لیست کردن مشکلات که گاهی وقتا هم به دور از انصاف عرضم به خدمت شما حرفایی زده میشه. مثلا آقا پیکان یه زمان چند بود؟ نه حالا بگیم قبل انقلاب مثلا 50,000 تومان. چی 50,000 تومان؟ حالا بچه ای که هنوز تازه راه رفتن یاد گرفته پول تو جیبیش بشه، من یه حلان بود من یه پیکان میتونستم بخرم. یه موتور هوندا چند بود؟ 10,000 تومان. حالا میگن این ماشینی که اینقدر ارزون، تو هر خونه چند تا ماشین بود؟ تو هر خونه چند تا موتور بود؟ میدیدی توی روستای 100 خانوار 200 خانوار اگر یکی پیدا میشد ماشین داشت، 2 نفر ماشین داشتن، طرف عز و التماس میکرد موتور هوندا داشت 12,000 تومان، هیچکی پول نداشت بخره، پول نبود. یعنی میخوام بگم گاهی وقتا تو بیان مشکلات هم یه جانبه دیده میشه قضیه، و گاهی افرادی که سالمندن و فقط از گذشته همین یادشونه که چی چند بود و چی چند نبود، و اون وضعیتی که اون زمان وضعیت ارباب سالاری که در بسیار از مناطق ایران حاکمیت داشت، بحث ارباب رعیتی و ظلمهایی که ارباب ها در واقع در این زمینه می کردن، اون فقری که بر مردم، خیلی تو این زمینه بحث هست. من برخی از دستاوردها رو میخوام عرض بکنم از ابعاد مختلف. یکیش حفظ اسلام. اینو برای اونای دلسوزان اسلام میگم، اینو برای هیئتی ها میگم، اینو برای مسجدی ها میگم، اونایی که به اصطلاح دلسوز دین و اسلام و ارزش هان. یکی از دستاوردهای مهم نظام حفظ اسلام بود. ما توطئه براندازی اسلام رو داشتیم توسط بهائیت، توسط وهابیت و توسط صهیونیست ها. اینا یه مثلث شومن، یه حقیقتن با سه عنوان، یه حقیقتن. اینا الان عیناً، حالا یه زمان اینا نقاب داشتن با هم دیگه رو نشده بود همراهی همکاریشون، الان بهایا و صهیونیست ها اصلا تو دل هم دیگه هستن، یکی شدن اصلا. وهابیت هم که رو شد همراهی و همکاریش با صهیونیست ها. یه توطئه بود که اصل و اساس هر ستا این بود که اسلام را در واقع اصلا نقش انگلیس رو در قدرت دادن به اینها، در ایجاد اینها، در ترویج اینها شما ببینید. اون هدف پشت پرده همه اینها این بود که اصلا همه کاراش در ایران شده بود از جهات مختلف که بهائیت بشه دین رسمی ایران، یه فرقه جعلی و ساختگی به عنوان دین، به عنوان دین رسمی اسلام همه کاراش هم شده بود. اما این انقلاب سبب شد نقشه های شوم اینها نقشه برقاب بشه و همه شون تار و مار بشن، در برن، فرار بکنن. اگر هم زنده شدن دوباره یه مقدار روش کردن، تو کدوم دوره بود؟ دوره های خاتمی بود، دوره اصلاحات. اینا دوباره جون گرفتن و خاتمی رو کی بهش رای داد؟ کی آوردش؟ وهابیتی رو که انگلیس ایجاد کرد که به اسم اسلام، اسلام رو نابود بکنه. و ظهور بروز وهابیت همین داعشه. اینا با ظلم و جنایت که میگن آقا مسلمون واقعی ما هستیم و کسی که تفکر ما را قبول نداشته باشه مردش باید کشته بشه، زن و دخترش کنیز ما، مالش هم که برای ما بله مصادره میشه و حلال برای ما، یه چنین موجوداتیه. وهابیت همون اسم امروزش همون داعشه و اینا اصل و اساس و هدف کی جلو به پیشرفت اینها رو گرفت؟ اگر که انقلاب اسلام ایران نبود وهابیت الان کل منطقه رو گرفته بود. خود صهیونیست‌ها هم که این در چیزی در آیین یهود نیست، اینا هم یه حزبین در داخل یهود متمردن، خودرأی و خودسر اومدن، در واقع بیشتر رویکرد سیاسی داره، ظاهرش ماسک مذهبی و دینی بهش زدن که بتونن همراهی دیگران رو داشته باشن. اون صهیونیست‌ها آیا می‌خواستن فقط تو فلسطین اونجا باشن؟ یا بحث نیل تا فرات که شعار اولشون بود و گام‌های بعدیشون رو گرفتن کل دنیا، و اینا هم ایدهشون اینه که اصلا نژاد برتر ما این، اون که حق عیاد داره ما این، اصلا به توفیل ماها شما هم هستید، شما اگه ما رو به رسمیت بشناسید و کلفت و نوکر ما باشید حق عیاد دارید و الا حق عیاد ندارید. اصلا این عقیده شونه، این عقیده شونه. انقلاب اومد جلو رشد اینها و خیرسری اینها و ظلم اینها رو که به اسم دین هست اینها رو پس زد و نگذاشت به اهداف شومشون برسند. اینا از کنم فهرست ها، مستنداتش، توضیحات این مسئله، این جلساتی رو میتونه. دو، آقا عاشقان ظهور، عاشقان امام زمان، اونایی که میگید مهدی فاطمه میاد عالم رو اصلاح میکنه، خب بر اساس ادله‌ای که در شرایط ظهور گذشت، ظهور شرایط زمینه های رو میطلبه، یکیش بیداری عالم، مردم عالم بیدار بشن، بفهمن حقیقت رو، بخواند این موعود رو، این منجی رو و این نجات رو بخواند. خب کی بیداری اسلامی رو ایجاد کرد؟ کی سبب شد مردم اون شعار حیات من نزله رو تو دستور کار خودشون قرار بدن؟ مردم تن به ذلت ندن، حاضر بشن سر بدن و تن به ذلت ندن. این از مهمترین زمینه های ظهوره. این همه موضوعیه که امیرالمومنین در رأس کار مردم همراهی نکردن، امام به شهادت رسید، یکی یک ائمه بعدی همینطور تا امام زمان در طول این 1400 سال غایب. برای چی؟ چون زمینه های مردمی نبود، این بیداری نبود. این بیداری که شما الان میبینید به برکت انقلاب اسلامیه. اگر مردم عراق، اگر مردم سوریه، اگر مردم لبنان، اگر مردم فلسطین، اگر مردم یمن، اینا این مردم نیجریه این چنین راست قامت سالهاست تو میدان ایستادند، راست قامت در برابر ظلم و ظالمی، این بیداری رو، این عزت رو، این استقلال طلبی رو، این استقامت نتیجه کیه و کجاست؟ یه نکته رو میخوام اینجا یاد ور بشم. ما اگر فقط انقلاب اسلامی رو، اثرش رو دور و بر خودمون ببینیم و یه تخمه رو قایه روغن و امثال اینها، بله دچار مشکل میشیم تو قضاوت هامون. من سوالم اینه، پیامبر خدا که اشرف ممکناته، اشرف الانبیاء و المرسلین، نتیجه زحمتش چی شد؟ 23 سال زحمت کشید بعد چی شد؟ هم رو بردن. چند نفر موندن؟ خودتون میگید 3-4 نفر، بیشتر نموندن بر هم. نتیجه کربلا چی شد؟ هیچی. امام حسین و یارانش قطعه شدن، اهل بیتش هم اسیر شدن. چی شد؟ هیچی. ما اگر بخواییم اینجوری قضاوت بکنیم که دیگه سنگ و سنگ بنده میشه. ما بحث بعثت رسول خدا رو در طول زمان باید مورد قضاوت قرار بدیم، بحث عاشورا و کربلا رو در طول زمان باید در واقع مورد قضاوت قرار بدیم. اون چی که از حق و اسلام هست بر اون زمان زحمات رسول خداست. اینها رو ببینیم. بلی یه زمانی اون توطئه ها سبب شد حق به یک مو برسه، اما بعدش چی شد؟ آرام آرام حق رشد کرد و الان اون حق و حقیقتی که تو عالم هست. قضیه کربلا بله، امام حسین اینا شهید شدن، اهل بیتشون اسیر شدن، اما بعدش چی شد؟ قضایای بعدش و ادامش و بقای این حق و بقای اسلام و ضمانت شدن اسلام، اینها رو هم باید تو این قضاوت دید. الان تو یکی از ثمرات و دستاوردهای مهم نظام ولایت فقیه اون بیداری هایی است که در امت های اسلامی در شرق عالم و در غرب عالم، و اینا رو ما خبر نداریم. اینکه انقلاب اسلامی تو پاکستان، تو افغانستان، تو هند، تو کشمیر، کشورهای جنوب شرق آسیا چه کرد، تو آفریقا چه کرد، تو خود اروپا چه کرده، تو روسیه چه کرده، با ملت ها چه کرده، اون بیداری که ایجاد کرده و اون زمین سازی که نظام اسلامی برای ظهور رقم زده. بله ما ریزش هایی داشتیم و داریم، اما رویش های فوق العاده متفاوت کم من و کیفنم داشتیم در گستره جهانی که اینها را با هم باید دید. آثار و برکات فراوان معمولی گفتم، یه وقتی در همین شهر یه وقتی بنده خدای منبر رفته بود، آقا اسلام بدنام شده، همه چیز از دست رفت، وضعیت بی‌حجابی و فساد از زمان شاه بدتر شده، چی شده، شروع کرده بود مسجد خلوت شده فلان شده. من خدا تو ایام محرم و سفر بود میشستن همینجور دارن گوش میدن. آدم منفعل به درد دین نمیخوره، به درد هیچ چیز و هیچ کس نمیخوره، آدمی که اهل بصیرت نباشه. شما میگی که آقا وضعیت دین از دست رفت، ارزش ها از دست رفت، حالا میگه مثلا روحانیت زمان شاه مثلا ارزش و اعتباری داشت الان دیگه نداره، تو اگه چنین چیز رو ملاحظه میکنه به خودت مراجعه بکن، این خودت چه گیری داری و چه مشکلی داری. الان همین نماز جمعه بحث دین هست یا نیست؟ نماز جمعه، جایگاه نماز در اسلام، اونم نماز جمعه. ما الان حدود 900 نماز جمعه در کشور داریم، اینا کجا بود قبلا؟ و آثار و برکاتی که این نماز جمعه ها داره یه معجون نیست. بحث اعتکاف قبلا کجا بود؟ بارها این رو گفتم، ما در قم اعتکاف داشتیم، از شهرهای دیگه هم افرادی نذر روزه در سفر میکردن می اومدن اونجا، از شهرهای مختلف در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام ظل شرقی حرم حضرت معصومه چند نفر میشدن؟ 300 نفر، چند نفر؟ 400 نفر. کل اصلا مردم چه میدونن اعتکاف چیه؟ اما الان اعتکاف، آمار اعتکاف میلیونی شده، اونم عمدتا جوان و نوجوان. اعتکاف تو دانشگاه ها چه میکنه؟ بحث اعتکاف معنویت نیست؟ وجود و حضور این جوانا و نوجوانا، بحث دعای عرفه، دعاهای عرفه چنده هزار نفری، 20,000 نفری، 50,000 نفری در جمع کران، در حرم حضرت معصومه، در مشهد، در هزاران نقطه در این کشور و جاهای دیگر. دعای عرفه قبلا چه میدونستن؟ دعای کمیل در خود قم، من سال 69 که وارد قم شدم تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، دعای کمیل 40 نفر، 50 نفر، دعای ندبه 20 نفر، 30 نفر نهایت. الان دعای کمیل تو حرم های مطهر، تو شهرهای مختلف، هیئت رزمندگان، این دعای کمیل چنده هزار نفری و پوششی که از طریق صدا سیما در گستره جهانی داده میشه، دعای مذبه ها، اینا معنویت نیست؟ احیاء شب نیمه شبان، نیمه شبان قبلا چه میکردن؟ جز یه چراغونی و یک شیرینی و شربتی میدادن. الان قضیه احیاء نیمه شب نیمه شبان رو داریم که داریم تو بعد از دانشگاه، دانشجوها بیش از 1,000 نفر توی دانشگاه تو نمازخونه شب نیمه شعبان احیا میگیرن، شبهای قطر با شکوه هزنن. قضیه شیرخارگان حسینی قبلا کجا بود؟ شو تو شهر خودتون قضیه شیرخارگان حسینی تا قبل از این قضیه ویروس منحوس به یاد دارید؟ اصلا بحث شیرخارگانی بحث جهانی شده، بین المللی شده، فوق‌العاده عجیب و تأثیر گذاره این قضیه شیرخارگان با اون جلسات و هیئت‌های عظیم. باز چند هزار نفر که نمونش تو تهران هیئت‌های مختلفی که داریم که توی یه هیئت 20,000 نفر پای منبر آقای عالی بودن، جای عالی. خب اینها ارزش نیست، اینا معنویت نیست، اینا دین نیست، اینا ارزشه. تازه این من گوشه ایش رو دارم عرض میکنم، یه ذره ایش رو دارم خدمتون میگم. آثار و برکات گسترده مادی و عرضم به خدمت شما در عرصه های مختلف که اینها رو نگذاشتن درست. صدا و سیمای ما، اون رسالتی که تو بر عهده‌اش بود، این را انجام نداد، خواص فریاد نزدن. در بیانیه گام دوم، یه گوشه ای از صحبتهای بیانیه گام دوم را بی طرفانه ها، برای بیانیه گام دوم چی هستن یه دور بخونیم. ایشون در یه بخش از صحبتاش اینه که موتور پیشران کشور در عرصه های علم و فناوری و ایجاد زیرساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد که تا کنون ثمرات بالنده آن روز به روز فراگیرتر می‌شود. هزاران شرکت دانش بنیان، از اونی که انقلاب رو نقد می‌کنی، بعد شرکت دانش بنیان رو بیا برام بگو یعنی چه؟ چی اصلا کار شرکت دانش بنیان چیه و ما چند تا شرکت دانش بنیان داریم؟ هزاران تر زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزه عمران و حمل و نقل و صنعت و نیرو و معدن و سلامت و کشاورزی آب و غیره، میدون ها تحصیل کرده دانشگاهی یا در حال تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده ها طرح بزرگ از قبیل چرخه سوخت از طی سلولهای بنیادی، فناوری نانو، زیست فناوری و غیره با رتبه های نخستین در کل جهان، 60 برابر شدن صادرات غیر نفتی، تبدیل به 10 برابر شدن واحدهای صنعتی، 10 برابر شدن صنایع از نظر کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری بومی، برجستگی محسوس در رشته های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش در رشته های مهم و حساس پزشکی و در موارد دیگر. بیانیه گام دوم را در این زمینه ببینید. اما عرضم به خدمت شما، بیاییم دستاوردها رو در عرصه های مختلف دیگر دینی تو این زمینه ببینیم.
انقلاب اسلامی و پیشرفت ایران، نه دستاورد علمی ایران بعد از انقلاب، دومین کشور دارای فناوری پهپاد رادارپوری است.
الان تو این قضیه تحریم های نظامی که برداشته شده، وقتی صحبتش بود روسیه ای که یه زمان مرکز بوده و ابر قدرت شرق بوده، درخواست خرید پهباد را از ایران داده. اصلا پهباد چیه؟ ویژگی پهباد چیه؟ و ایران تو این زمینه چه کرده؟
سوم در صنعت سدسازی در جهان، هشتمین کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی.
فناوری فضایی که میگیم هم ماهواره رو شامل میشه، هم ماهواره بر و اونی که پرتاب میکنه. چند تا تو کشور تو دنیا دارن که این چرخه کامل رو دارن؟ ایران
چهارم در تولید علم ماهواره‌ای، هشتمین کشور دارنده فناوری چرخه هسته‌ای، ششمین کشور تولید کننده زیردریایی، دومین کشور سالم فناوری ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، چهارمین کشور در تولید علم نانو، پنجمین کشور تولید کننده داروی گیاهی درمان اید، این سازنده موشک بالستیک نقطه‌زن در منطقه غرب آسیا.
خیلی روشن برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم عوامل این نوع بودیم، امروز یک کشور اثرگذار متنفذ در جاده اقتدار مشمول حرکت، اقتدار علمی، اقتدار سیاسی بریم حرکت میتونه، این کاملا محسوسه. دشمن از این ناراحت اثر نیست.
به قول مرمون آقای بهشتی، عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
عرضم به خدمت شما که از بعد نظامی طرف میگفت آقا موشک میخوام چه کار میکنم؟ نظامی چیه؟ نم گوجه کیلو چند شده؟ پیاز کیلو چند شده؟ راجب ضرورتش. از نظر دینی اگر بگیریم که قبلا خوندیم قرآن میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به یدوبن، از نیز شبتون بزنید. از نظر نظامی قوت بگیرید به گونه ای که رعب و وحشت در دل دشمن بندازید. این به نفع دین و دنیای شماست. از نظر ملی گرایانه میگه آقا این نفر اصلا کاری به دین و اینام نداره. عزت و اقتدار و پیشرفت هر کشوری امروز در گروه قدرت نظامیه. گفت الان ژاپن هم این قضیه رو فهمیده و در به در به دنبال تبعیت قدرت نظامیه خودشه. امروز در این قانون جنگلی که حاکم بر دنیاست، شما اگر قدرت نظامی نداشته باشید چرا تو سوریه آمریکا میاد پایگاه میزنه و هر کجای سوریه رو میخواد زیر پاش میگذاره و هر کجا رو میخواد میزنه؟ چون دولت سوریه قدرت نظامی نداره. چون چرا تو عراق آمریکا میاد پایگاه میزنه و دولت عراق، حکومت عراق استقلال نداره، جایی میخواد بره این دارمان باید اجازه از آمریکا بگیره چون قدرت نظامی نداره؟ چرا تو افغانستان، چرا تو پاکستان، چرا تو جاهای دیگه؟ اما چرا تو به ایران نمیتونه نگاه چپ بکنه؟ ما وضعیت نظامی، قدرت نظامی ما در قبل از انقلاب که اگر قدرت نظامی داشتیم در اختیار آمریکا بود، در راه مصالح خود آمریکا در واقع به کار گرفته میشد، استفاده میشد. در دوران دفاع مقدس از هوا و زمین ما را میزدن، چیکار میتونستیم بکنیم؟ هنرمون بود. اگر میتونستیم چسبی بخریم به شیشه ها بزنیم که این شیشه ها وقتی بمب زده میشه خیلی خورد نشه و خسارتش کمتر بشه، این خورد ریز شیشه هایی که یه پناهگاهی بسازیم، فرار کنیم بریم تو پناهگاه. هنرمون این بود. چی داشتیم؟ سیم خاردار هم تحریم بودیم. تو قضیه سیم خاردار هم تحریم بودیم. قضیه نظامی امروز یک مسئله ضروری است. وقت در رده بندی ایران از جهت قدرت نظامی الان رده 13 را داره از نظر پیشرفت‌های نظامی ارتش. سپاه و اینا هنوز جداست قضیه. خب این پیشرفت نظامی و یکی از فاکتورهای این رده‌بندی و اهمیت قدرت نظامی بومی بودن این صنعت هست که هرچه این صنعت حوزه بومی تر باشه شما قدرتتون بیشتر هست. خب کشورهای دیگه هم چون گاهی میگن که آقا شما اینا که میگید کجا رو چقدر آب دادن، چقدر برق دادن، چقدر سد ساختن، اگه چه هم بود این کارا رو میکرد. باشه، رتبه های قبل از انقلاب 50 سال حکومت پهلوی رو در بیار، رتبه های ایران رو در عرصه های مختلف در بیار، الان هم در بیار. خب کشورهای دیگه هم دارن پیشرفت میکنن، بقیه رو که جلوشون رو نگرفتن که فقط ایران پیشرفت بکنه، همه دارن پیشرفت میکنن. رتبه های ایران هم قبل از انقلاب در دوران پهلوی در بیار، الان هم در بیار. ببین چقدر رتبه ها و جهش پیشرفت تو این زمینه. آقای یوزی رابین که پدر موشکی اسرائیل حساب میشه، او خودش میاد در یه جلسه ای اقرار میکنه که قدرت بومی موشکی ایران به حدی است که من نمیتونم اقرار نکنم. من یه مهندسم، کلاشو برمیداره اصلا به عنوان احترام. تازه چند سال پیش نسبت به یه موشک سومار ما بوده، الان که الان خیلی تو زمینه موشک متفاوت شده ایران. ما قبل از انقلاب در زمان پهلوی سال 1355 یه زیر دریایی خریدیم. اینا جوونا نوجوونا واقع بینانه ببینید، یه زیر دریایی با چه قیمتی، با چه منتی به ایران فروختن؟ زیر دریایی که 20 سال برای آمریکا کار کرده بود. یعنی چی شده بود دیگه؟ اسقاطی شده بود و دور مینداختن. با چه منتی به ایران فروختن؟ اسمش هم گذاشتن کوسه. این نکبت، این ذلت برای ارزم به خدمت شما ایران. ولی الان ایران در زمینه ساخت زیردریایی، نه خرید زیردریایی، تو زمینه ساخت زیردریایی رتبه پنجم جهان را داره. اینا کم چیزیست؟ ایرانی که تو ساختن یک فشنگ خودش قدرت ارزه نداشت، یه نارنجک تفنگی نمیتونست بسازه، تا چه برسه اسلحه بخواد بسازه و چیزهای دیگه. اون چه که بود وارداتی بود و به دست اون وارد کنندگانش بود. خب در عرصه نظامی هست که این امنیت شما مرهونه این قدرت نظامی هستید. شما الان دارید هواپیمای جنگنده میسازید، پهباد میسازید، موشک‌های دوربرد نقطه زن و بیش از 1000 محصول نظامی رو دارید خودتون تولید میکنید. این یه عزته، این یه عظمته، این امنیتی که دارید مرهون این اقتدار نظامی است. اگر این بر شما پراید رو دارید و اون بر ماشین قدرتمند نظامی داردی، تانک میسازید، هواپیمای جنگنده میسازید، اون همون قضیه جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی است. اونجایی که امر دست دولت بوده نمادش پرایده، همونجایی که امرش دست ولی فقیه بوده این اقتداره، این عظمت. شما زیر دریایی قابل رقابت با زیر دریایی دنیا نفکیش دارید میسازید، کشتی های غول‌پیکر دارید میسازید در عرصه های مختلف. و اصلا خود هواپیمای جنگنده پهباد اینا شوخی نیست، تمام اینا در شرایط تحریم بوده و کارشکنی دیگران. در عرصه پزشکی خب مستندات الان هست، پزشکی در دوران پهلوی از پزشکان ارزم به خدمت شما بنگلادشی و پاکستانی و هندی و امثال اینها بگیر که این بر و اون بر و وضعیت اسفبار پزشکی که ما داشتیم در دوره قبل از انقلاب و بعد اون چرا که ما امروز رتبه 17 جهان رو در عرصه علم پزشکی داریم. خب عرض کردم بقیه کشورام که وانایستاده که ما رتبه مون قبل از انقلاب چند بوده الان چنده. الان همین قضیه یه واکسنی که تولید شد، خب خیلی از کشورهای دیگه اقدام که انگلیس هم اقدام کرد اما چه رسوایی به بار آورد، خود آمریکا هم ساخت اما چی شد نتیجهش؟ ساخت یک واکسن خیلی را سوزند از بدخواهان. یه چیز ساده ای نیست این قضیه. چرا اون نقاط قوت و ارزش و عظمت خودمون رو نادیده میگیریم و بعضا گویا رسالتمون این خودزنی بکنیم و اروپا و آمریکا رو بهشت موعود و کعبه آمال خودمون و جوانامون نشون بدیم و تو این زمینه کسانی که قلم دستشونه، کسانی که تریبون دستشونه، کسانی که استادن تو مدارس تو دانشگاه ها بدونن اگر خیانت بکنن، اگر راهی رو که ماهواره ها و تو فضای مجازی دارن و مطرح میکنن که بزرگ کردن نقاط ضعف و خودزنی هایی که تو این زمینه هست، این خیانتی است بزرگ و نابخشودنی. در زمینه سلول های بنیادین ایران جزء 10 کشور برتر دنیا است. سلول های بنیادین یک جهش فوق‌العاده عجیب در درمان و در عرصه پزشکی است که خب خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا این موضوع رو در واقع به جد دارن دنبال میکنن. ایران تو این زمینه موفقیت های بسیار خوبی رو به دست آورده که خب همه اینا مستنداتش و اون لینک هایی که داره، من میخوام وقت زیاد نگذره واردش نمیشم که این قضیه سلول های بنیادین که از سال 1960 مورد توجه محققان قرار گرفت، این ماجراش چیه و چه نقش سازنده ای در زمینه ارزم خدمت شما. قضیه نانو فناوری که ایران ببینید از کی شروع کرد نانو فناوری رو و الان چه رتبه ای داره و قضیه نانو در عرصه های مختلف زندگی، از پزشکی بگیرید، از ساخت و ساز بگیرید، از صنعت خودرو و سایر ارزان خدمتشان صنعت ها بگیرید، در عرصه های مختلف حقیقتا همین قدر بس که بگم الان اولویت یک آمریکا و ژاپن، اولویت یکشون فناوری نانو هست و ما اگر در این زمینه غفلت کنیم، کوتاهی بکنیم، آینده بسیار تلخ و تاریکی رو پیش رو داریم. در زمینه نانو ایران رتبه 4 رو داره، با اینکه خیلی سال نیست. این نشون میده که مغزهای ایرانی همه مغزهای متفاوت و اون قدرت هستی ایران تو مغزهای جوان ها و نوجوان هاست. منتها باید به اینا فرصت داد، به اینها بها داد، زمینه رو برای اینها فراهم کرد، راه رو براشون باید هموار کرد، حمایت کرد. همون شرکت های دانش بنیان رو در این عرض کردن، این دولت چه کردن؟ جز در عرصه هسته‌ای، که هسته‌ای که میگیم بحث بمب هسته‌ای نیست، بعضی هسته‌ای تو کشاورزی برید ببینید چه، تو شیرین کردن آب و بحران آبی که ما در آینده جهان داریم، تأثیرش در شیرین کردن ازن خدمت شما آب و در عرصه های در عرصه پزشکی و عرصه های مختلفی که فناوری هسته‌ای داره در این زمینه و تحریم هایی که در این زمینه هست. خب ایران اول رفت با چین اروپا بخواست، اروپا هرگز اجازه نداد، با چین رفت بعد قرارداد رو چک اولش هم داد، اما فشاری که بر چین آوردن اون یک طرفه قرارداد رو فسخ کرد. خود ایران، خود جوانای ایران وارد کار شدن و در این زمینه چه خوش درخشیدن تو عرصه هوا و فضا که یک رقابتی برخی از کشورهای آفریقایی در به در دنبال صنعت هوا و فضا هستند و تأثیر عجیبی که در پیشرفت یک کشور قضیه هوا و فضا داره، در عرصه مخابرات، در عرصه راهسازی، در عرصه های مختلف. اما ما خودمون برای دلخوشی کت خدا اومدیم با این صنعت هوا و فضای خودمون چه کردیم؟ با دانشمندان هسته‌ایمون چه کردیم؟ با دانشمندان هوافضای خودمون تو این دولت چه کردیم؟ وقت پشتیبان این علوم پایه‌ای و بنیادین کیه جز رهبر؟ چقدر فریاد میزنه نسبت به قضیه همون مواردی که تو بیان گام دومشون هم بود، در سخنرانی‌های مختلفشون که در رابطه با قضیه پزشکی نانو هسته‌ای هوافضا ایشون به جد حمایت میکنه، دنبال میکنه، پشتیبانی میکنه و توفیقاتی که در این عرصه به دست اومده به خاطر حمایت مستقیم شخص رهبری است و پشتیبانی ایشون و قوت دادن و امید دادن به یک مسئله دیگه هم اینجا الان لازمه من این را هم ببینید. یعنی سال گذشته سال
نقطه من گفتید هفته گذشته 200,000 تا درخواست نانو ماسک. بله ماسک الان که همین
در همون ایامی که تازه کرونا در چین پیدا شده بود و بحث بحران ماسک در خیلی از کشورها مطرح شده بود، یک برنامه رو شبکه یک در واقع مطرح کرد. اینو فهمیدم گوش بدید.
بیماری کرونا اومده، خب خیلی از کشورها به فکر این افتادن که ماسک به اصطلاح ذخیره داشته باشن، یا کشور چین کلان در بحرانه طبیعتاً تقاضای بالایی هستش. ما مجموعاً حدود 200 میلیون تقاضای ماسک نانویی داشتیم، چون ایران جزو کشورهای نادری هستش که دارای تکنولوژی تولید ماسک N95 هستش که حتی ویروس ها و باکتری ها رو میتونه جلوشو بگیره. این ماسک های معمولی در بازار و جایی که میفروشن برای ویروس و باکتری دروازه است، یعنی اصلا تأثیری نداره. ولی ماسک نانویی در حال اینا رو میتونه
جرد که خودشون گردن کلفت نانوها 200 میلیون تا.
بله چینی ها حتی الان تولید میکنن، ولی ماشین ها خط نانو الیاف رو ماشین های صنعتیشون ویران خریدن.
عجب.
بله ما به اصطلاح یک کمپانی دیگه تو اروپا بود که این دستگاه ها رو تولید میکنه که الان فعاله و قیمت دستگاه ها شد هر کدومش بالغ بر 1 میلیون یورو بود، ولی ما خودم ایران که رفت بخره این دستگاه ها رو گفتن ایران تحریم بهش نمیفروشیم.
عجب چه سالی
و این رو خدمت شما شاید سال حدود 8-9 سال پیش بود
خب.
که گفتن ایران تحریم، ما اراده کردیم که تو ایران بایستی بسازیم، ساختیم. حتی شرکت ایرانی باور نمیکرد، گفت من زمانی باور کنم که نمونه ها دوتا آزمایشگاه اروپایی تایید بکنه، وقتی تایید کردن از خوشحالی رو پاش بند نمیشد. مال شرکت ایرانی رو اجازه بدید میگم بهران فیلتر بود، الان 5 تا خط تولید توی بهران فیلتر نصبه، بقیه فیلتر سازمون. بعدش کره جنوبی میخواست بخره، رفت تو سراغ اروپایی با همون قیمت نمونه هاشو فرستاد، ما براش تبدیل به نانو کردیم، بردیم. الیافایی که روی این کاغذ فیلتر میشینه ضخامتش 1000 ضخامت موه، نانو الیاف
ضخامت 1 مو.
بله، این دستگاه صنعتی این الیافا رو تولید میکنه. بعدن قیمت ما اومدن ایران دیدن، گفتن خب مثل اروپایی قیمت چنده؟ 350,000 دلار از ایران خریدن.
الان بهشون فروختن 1,000,000 یورو، یعنی که امروز ما تقریبا 15 میلیارد. شما بهشون دادید 350,000 دلار.
حالا جالبه که تو ایران خیلی ها براشون سخت باور میشه که کره جنوبی یک کشور پیشرفته صنعتی در یه حوزه فناوری پیشرفته خط تولید صنعتی رو از ایران بخره. الان 4 سال اونجا نصبه
داره
کار میکنه. چینی ها وقتی فهمیدن کره یا خریدن 10 تا سفارش دادن، الان 7 تا در چین نصبه. که ما هم داریم ماسک های نانویی رو N95 رو تولید میکنیم و ما حتی از چند کشور اروپایی الان سفارش داریم که الان توان پاسخگویی نداریم. بنابراین از نظر حجم تقاضایی که وجود داره
اینا رو این ظرفیت
میکنه. از ما الان ما بیش از 640 محصول تایید شده در بازار داریم. نانو تکنولوژی در بیش از 15 حوزه صنعتی وارد شده، از دارو گرفته داروهای ضد سرطان تا حوزه ساختمان، کشاورزی، نساجی، لوازم خانگی، آب، محیط زیست، نفت، پتروشیمی و غیره. و داریم این محصولات رو به بیش از 45 کشور دنیا داریم صادر میکنیم، از کره جنوبی و استرالیا و چین گرفته مالزی و اندونزی تا کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه.
ببینید خب ما اگر این واقعیت ها رو به جوان و نوجوانون نگیم چه اتفاقی میاد و چه خیانتی رو در مورد خون شهدا. حفظ تمامیت ارضی، استقلال آزادی و عزت کشور. شما بیای تاریخ رو ببینید، در هر زمانی در هر حکومتی به ایران حمله شد، نتیجه چی شد؟ در زمان قاجار چی شد؟ در زمان رضا شاه چی شد؟ در زمان همین محمد رضا بحرین مگه مال ایران نبود؟ اصلا جنگی شد که بحرین رو مجبور بشه بده؟ چی شد بحرین از ایران جدا شد؟ اما کشور شما دو تا ابرقدرت دنیا با کشورهای منطقه علیه شما، این صدام افلاقی رو حمایت میکردن همه جانبه، 8 سال روپاتون وایسادید، یه وجب خاک کشورتون الان دست دشمنتون نیست، این ارزش نیست؟ الان عرضم به خدمت شما که تو این زمینه یکی دو تا دیگه برنامه هست، من نشونت میدم. الان مظهر اقتدار و قدرت تو دنیا کیه؟ آمریکا دیگه. بله آمریکاست. بله آمریکا. آقا آمریکا قدرت شنین و چنانه. الان این رو ببینید، زمان اوباما او داره رجزخونه میکنه که ارتش آمریکا ارتش بی‌نظیر دنیاست، هیچ کشوری حتی نزدیک به ما نیست. من چون فرصت نیست و خود این مطلب البته زیرنویس داره، اینا رو بعدن تو کانال قرار میدم دقیق‌تر ببینید قضیه رو، اون وقت ببینید. سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نشست کنگره آمریکا سه‌شنبه 22 دی ماه 1394.
The United States of America.
ایالات متحده
قدرتمند ترین کشور کره زمین. Period.
Period.
It's not even close. It's not even close. It's not even close.
We spend more on our military than the next 8 nations combined. Our troops are the finest fighting force in the history of the world.
خب این آمریکایی که دستگیر شدن ترامپ هیچ کار نکرد. می قدرتمندترین ارتش بی‌رقیب و بی‌نظیر دنیا و کره زمین نیست. چرا هیچ کار نکرد؟ چرا فرماندهش گریه میکنه؟ چرا لازم شد رو برزشون لباس بیارن خودشون رو تر کردن؟ چی شد قضیه؟ من میخوام بگم عزیزان من، اینه که اون سر دنیا اوباما تو کنگره اون رجزخانه رو میکنه و همون روز این اتفاق میفته، این یک آیته. این تفسیر انتنصر و لاینصر کنه نشه که ما در برابر این آیات و این معجزات چشممون بسته باشه و گوشمونم بسته باشه و این آیتها رو به سادگی ازش. من میخوام بگم اونایی که خود تحقیری میکنن ایران رو زیر سوال، ایران قدرت داره یا نداره؟ آیا اروپا، آیا انگلیس، آیا صهیونیستا، آیا وهابیت، آیا اینا، آیا سلطنت طلبا، آیا منافقین اراده نابودی این نظام رو داشتن در طول این 40 سال یا نداشتن؟ بله؟ و چی شده که مونده؟ اصلا صحبت ها و عزم راسخی از هم اول گفتم یک ساعت دیگه بیشتر نمیکشه، دو ساعت دیگه بیشتر نمیکشه، آخریش این بود که 40 سالگی خودش را نظام نمیبینه. چی شد قضیه؟ حالا یه نمونه شد تو این زمینه باز به سمتون برسونم و کم کم
جنرال 4 ستاره ماتیس، جنرال 2 ستاره قاسم سلیمان. خارق‌العاده تفکر انقلابی اینه که ماتیس روبروی قاسم سلیمانی شکست خورد. آمریکا 7 تریلیون دلار پول داد دست ماتیس. نیروی زمینی، دریایی، هوایی و سلاح اتمی دستش بود. همه پایگاه‌های هوایی منطقه دستش بود. اگر از ایران یک هواپیمای مسافربری خط ماهان نیروهای مدافع حرم رو برد تو لبنان یا سوریه پیاده کرد، بعداً اومدن گفتن خط هوایی ماهان، گذاشتنش تو لیست تحریم. اما آقای ماتیس همه فرودگاه‌های دنیا، همه خطوط هوایی نظامی و غیر نظامی در اختیارش بود. نیروی قصه‌سپا که نیروی زمینی، دریایی، هوایی نداره، ماتیس واحد دریایی، هوایی، زمینی همه چی در اختیار پول عربستان پشت سرش بود. مرزهای 700-800 کیلومتری بین سوریه و ترکیه از طریق ترکیه در اختیارش بود. اما قاسم سلیمانی و نیروهای ناتو اسلامی اینها رو شکست دادن. قاسم سلیمانی چقدر داده باشیم که بتونه 7 تریلیون دلاری که ترامپ میگه دادیم به ماتیس خرج کرد تو سوریه و عراق شکست خورد، ما چقدر به قاسم داده باشیم؟ 70 میلیون. اگر میشود با 70 میلیون دلار یک جنرال دو ستاره با تعدادی جوان انقلابی ایرانی و لبنانی و افغانی و عراقی و یمنی و بحرینی و فلسطینی و جای دیگه جلوی جنرال 4 ستاره آمریکایی با 7 تریلیون دلار با عظیم‌ترین قدرت نظامی جهان با سازمان مللی که پشت سر او قرار داره و حقه تو در اختیارشه پیروز شد و موفق شد، جوان عزیز مؤمن انقلابی، اگر صنعت خودرو مملکت تو خیابونهای قم اتومبیل بنز ایرانی به شما نداده، شما اسیر پرایدی. اگر اشتغال ایجاد نشده، اگر ریزگردها هست، اگر مشکل فقر وجود داره، بابت اینه که این دست اقدامات دست جریان انقلابی نبوده و نیست. و لذا این نکته رو باید بدانی و بدانی که اگر تفکر انقلابی که انسان مؤمن انقلابی پای کار که میره به خاطر اعتقاداتش سرش مثل محسن حجاجی بریده میشه، اگر اون انسان انقلابی بیاد در عرصه اقتصاد و فرهنگ و کشاورزی و تولید و صنعت چه میکنه؟ اگر دیدید نشده ناکارآمدی رو به اسم اسلام، نظام، ولایت، انقلاب، قرآن، ائمه و خدا نگذارید. اونهایی که این ناکارآمدی رو توی سفره ملت میگذارن مثل امویان در عصر معاویه و یزید برای زدن اسلام ناکارآمدی ها رو برجسته میکردن. امروز هم برای زدن انقلاب اسلامی کسان این کارو میکنن. هرگاه خواستی کارآمدی انقلاب اسلامی رو ببینی، عمل نیروی قدس در عراق و لبنان و سوریه و یمن و فلسطین و جای دیگر رو مقایسه کن با جنرال ماتی و این جمله آقای دونالد ترامپ رو بذار جلوت می والپیپر کامپیوتره. 7 تریلیون دلار دادیم به ماتی، دیدش رو ایران برد. و اگر اون مدیریت انقلابی که در نیروی قدس موفق بود اون رو مبنا قرار بده، شما پیروز شما.
خب این گوشه ای بود. یک نکته آخری هم عرض بکنم که یک خبری رو داشتیم از روزنامه جرازالم پست، یه روزنامه صهیونیستیه. یه تحلیلی داره در رابطه با بحث اهل سنت و شیعه و کشورهای سنی و کشور ایران، یک بررسی تطبیقی در این زمینه داره در رابطه با پیشرفت‌های ارزان خدمت شما. میگه نزدیک شدن ایران به مرزهای اسرائیل عواقب نظامی و اقتصادی دیگه برای به اصطلاح اسرائیل داره و احساس خطر میکنه. میگه سنیان نسبت به گذشته قبطه میخورن و قصد دارن به آن بازگردن، اما جهتگیری مسلمانان شیعه به سمت آینده است. گذشته را باعث ترقی دانسته و نسبت به عقاید غیر اسلامی شنواتر و پذیراتر هستند، و در حالی که علم و دانش از جایگاه بنیادین در جهان تسنن برخوردار نبود، اما رسوم علمی و فلسفی غیر اسلامی برنامه های درسی مؤسسات آموزشی و تحصیلات عالی جهان تشیع ادغام شده است. که اینجا اشاره میکنه به مؤسسه تشیعی امام خمینی که از اون میراث گرانبهای حضرت علامه آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه، که اون میگه که اونی که مقابل ما هستن و دشمن ما هستن و برای ما خطرناک هستن ایرانیان، چون اینا ایده دارن، اینا حرف دارن و اینا فعالانه دارن رو به جلو میرن. اینا واقعیت هایی که داره تو این زمینه پیش روی ما قرار داره و بعضا کوتاهی میشه نسبت به بیان این حقایق. اون مجموعه سعود 40 ساله رو تقاضا دارم یه دور ولو روزنامه با بخونید و ببینید که ما بیش از این مدیون شهدا نشیم. در ادامه یکی دو جلسه در رابطه با بحث شبهات، شما هم بزرگوارا عرض کردم اگر سوالی دارید از طریق راه ارتباطی که در کانال بشیر میتونید سوالاتتون رو بفرستید، شبهاتی که در این زمینه هست یا نکته‌های ناب و تکمیلی که دارید در این زمینه بفرستید، یکی دو جلسه راجع به شبهات صحبت می‌کنیم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.